خیلی متشکر خواهران عزیز، اجازه بفرمایید صحبتمون رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. این اجتماع با شکوه و بزرگ، یکی از معدود اجتماعاتی است که در کشور اسلامی ما به معنای حقیقی کلمه برای تجلیل از بانوان فداکار میهن عزیزمون تشکیل شده است. من از همه خواهران عزیز و دختران گرامی خودم تقاضا می کنم در هر جای این اجتماع و میدان با شکوه تشریف دارید، سکوت را رعایت بفرمایید تا بتوانیم مطالبی را که در نظر هست با شما عزیزان در میان بگذاریم. تشکیل این مجلس و این دیدار با عظمت بانوان اهواز و خوزستان اولا به خاطر این است که مقام والای زن ایرانی مخصوصا در این منطقه خونبار مورد احترام و اهتمام ویژه‌ای قرار گرفته باشد. ثانیاً هدف از این اجتماع این است که درباره مسئله زن ایرانی و زن مسلمان در اجتماعی که از خود بانوان تشکیل شده است مطالب لازمی و مهمی مطرح شود تا در تصحیح بینش عمومی ملت عظیم الشأن ایران و همه مسلمانان جهان نسبت به زن مسلمان و دیدگاه اسلام درباره زن انجام بشود. ثالثاً این اجتماع نشان دهنده استقلال زن ایرانی و حضورش در میدان سیاست و در میدان مسائل انقلابی است و این نمایش قدرت ملت ایران مخصوصا بانوان در مقابل چشم جهانیان است. اون چه که من عرایزم را با اون شروع می کنم این است که در دوران بازسازی کشور اسلامی که در این دوران هم ملت و هم مسئولین در صدد اون هستند که ایران بزرگ را هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ نظم اجتماعی و هم از جهات معنوی بازسازی حقیقی بکنند، بیشترین تکیه در این دوران بر نیروی انسانی، یعنی یک کشور اگر میخواهد به معنای واقعی بازسازی بکند، باید بیشترین تکیهش، بیشترین نگاهش و توجهش به انسان، به نیروی انسانی باشد. و وقتی که صحبت از نیروی انسانی است، باید توجه کنیم که نصف جمعیت کشور و نیمی از نیروی انسانی بانوان کشورند. اگر بینش غلطی در مورد زن وجود داشته باشد، بازسازی به معنای حقیقی آن و در سطح وسیع آن شدنی نیست. هم خود بانوان کشور باید نسبت به موضوع زن از نظر اسلام دارای آگاهی کافی و لازم باشند تا بتوانند با اتکای به نظر والای دین مقدس اسلام از حقوق خود به طور کامل دفاع کنند. هم همه افراد جامعه و مردان در کشور اسلامی باید بدانند که نظر اسلام در مورد زن، حضور زن در عرصه های زندگی، فعالیت زنان، تحصیل زنان، کار و تلاش اجتماعی و سیاسی زنان چیست؟ نقش زن در خانواده چیست؟ نقش زن در بیرون از خانواده چیست؟ نقش زن در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی چیست؟ اینا را درباره همه اینها اسلام یک نظر روشن و صریحی دارد که اگر بخواهیم با نظر فرهنگ‌های دیگر از جمله فرهنگ غربی مقایسه بکنیم، نظر اسلام هم مترقی‌تر است، هم سابقه بینش اسلامی از آنچه که امروز در غرب هست بیشتر است، و هم نظر اسلام موجب آبادی کشور، موجب صلاح و صلاح ملت و موجب اختلاع هرچه بیشتر بانوان در کشور می شود. خواهران عزیز، توجه بفرمایید. مخصوصا من اصرار دارم زنان جوان و کسانی که دارای همت و شور و انگیزه بیشتری هستند درست توجه بفرمایند، تا اونقدری که اقتضای این جلسه هست من در این باره مطالب کوتاهی را عرض بکنم. نظر اسلام در سه بخش در مورد زندگی انسان و شأن زنان قابل تقسیم است. بارها این مطالب را من بیان کردم، اما اصرار دارم که هرچه بیشتر این مطلب مهم در مورد بانوان کشور مطرح شود. اون کسی که بیشتر باید در این مورد فعال باشد خود زنان جامعه ما هستند و من خواهران عزیز من و دختران من اعتقاد من این است که اگر در بخشی از جامعه اسلامی که در ایران و چه در بعضی کشورهای دیگر نسبت به زن مسلمان کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد، قدری تقصیر مردان است، قدری هم تقصیر خود بانوان است. چون اون کسی که باید شأن اسلامی زن را بشناسد و از اون دفاع کند، در درجه اول خود بانوان هستند. باید بدانند که خدا، قرآن، اسلام درباره اونها چه قضاوتی دارد، از اونها چه میخواهد، مسئولیت اونها را چه چیزی معین میکند و از اون چه اسلام فرموده و خواسته دفاع کنند. بخواهند، اگر نخواهند، کسانی که به هیچ ارزشی پایبند نیستند به خود اجازه خواهند داد به زن ستم کنند. کما اینکه امروز در دنیا، در دنیای غرب، در زیر سایه نظام‌های مادی غرب، با وجود شعارهایی که نسبت به زن می‌دهند، بیشترین ظلم را مردان غربی به زنان می‌کنند. پدر به دخترش، برادر به خواهرش، شوهر به زنش، بیشترین ستم، بیشترین تعرض و تعدی طبق آمارهایی که در دنیا هست از سوی مردانی است که در نظامهای غربی زندگی می کنند نسبت به زنان، یا همسرشون، یا خواهرشون، و یا حتی دخترشون. یعنی اگر در نظامی ارزش‌های معنوی حاکم نباشد، خدا در دلها نباشد، مرد با تکیه بر قدرت جسمانی راه خود را برای ظلم کردن و تعدی کردن به زن باز می‌بیند. چیزی که مانع است دو چیز است: یکی ملاحظه خدا و قانون و ایمان و این چیزها، یکی هم خود زن که حقوق انسانی خود و حقوق الهی خود را درست بشناسد، از آن دفاع کند، آن را به معنای حقیقی کلمه بطلبد. در این مورد اسلام یک حد میانه بدون افراط و بدون تفریط، نه به زن اجازه ظلم کردن میدهد، نه طبیعت زن را و مرد را نادیده میگیرد. خط مستقیم و صراط مستقیم همان خط اسلامی است که من به صورت کوتاهی اون را تشریح می کنم. سه عرصه در اسلام معین شده است برای فعالیت زنان: یکی عرصه تکامل معنوی و رشد معنوی خود زن است. زن و مرد در این بخش هیچ تفاوتی در میدان رشد و تکامل معنوی ندارند. یعنی مرد میتواند به عالی‌ترین مقامات از لحاظ معنوی برسد، زن هم میتواند به بالاترین مقامات از لحاظ معنوی برسد. مرد میتواند به حد علی ابن ابی طالب برسد، زن میتواند به حد فاطمه زهرا سلام الله علیها برسد. قرآن کریم وقتی می‌خواهد نمونه‌ای برای انسانهای با ایمان ذکر بکند، این نمونه را از میان مردان ذکر نمی کند، از میان زنان ذکر می کند. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن را خدای متعال در اینجا به عنوان دو نمونه از انسانهای برجسته و مؤمن، نه از زنان برجسته، ذکر می کند. یعنی در صحنه انسانیت و تکامل معنوی خدای متعال وقتی دو نمونه ممتاز می خواهد بیان کند، سخن از پیغمبران و مردان بزرگ و شخصیت های علمی و دینی نمی کند، بلکه سخن از دو زن می گوید. یکی از اون دو زن، زن فرعون است. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، زنی در مقام مبارزه با قدرت طاغوتی شوهرش، زنی با استقلال کامل که زیر بار شوهر متجاوز و قدرتمند و فرعون صفت و فرعون نام خود نمی رود. عظمت این زن اینجاست. شوهر نمی تواند راه گمراهی را به این زن تهمین کند، اگرچه اون شوهر شخصی باشد در حد فرعون، با اون قدرت، با اون شخصیت. میلیون ها مرد زیر دست این مرد، زیر دست فرعون و محکوم اراده اویند، اما همسر خود این مرد در خانه محکوم اراده او نیست، آزاد است، ایمان می آورد به خدا، راه فرعون را ترک می گوید، راه خدا را، راه حق را انتخاب می کند. لذا به عنوان یک موجود، یک انسان برجسته، نه فقط از میان زنان بلکه از میان همه بنی نوع بشر انتخاب می شود. یکی این، یکی هم و مریم ابنت عمران، مریم مادر عیسی، دختر عمران، این هم یک زن دیگر است، زنی جوان. در مقابل سوء زن و تهمت و نگاه سوء زن نالود همه مردم شهر خود و منطقه خود، مثل کوه میستد و کلمت الله و روح الله را که خدای متعال با قدرت کامله خود در دامان پاک او گذاشته است بر روی دست میگیرد و مثل نورافکنی فرزند خود را بر دنیای تاریک اون زمان میافکند، دنیا را نورباران می کند. دو زن، این نشون دهنده این است که در میدان عظیمی، در محشر وسیعی که همه انسان ها از اولین و آخرین جمع شده اند، وقتی خدای متعال می خواهد دو انسان را از مجموع همه انسان ها انتخاب کند و به عنوان مثل و نمونه اونها را معرفی کند، دو زن را انتخاب می کند، نه دو مرد را و نه یک مرد و یک زن را. رازهایی هست در این کار. پس در عرصه اول، یعنی عرصه رشد معنوی و تعالی روحی و نفسانی انسان، میان زن و مرد فرقی نیست. زن هم مثل مرد، مرد هم مثل زن می توانند مدارج عالی معنویت را و قرب به خدا را طی کنند. لذا در قرآن می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات. همه جا مرد و زن در کنار هم، اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. این صحنه اول است که میان زن و مرد در این صحنه در این عرصه هیچ تفاوتی نیست. این یک نظر اسلام درباره تعالی معنوی مرد و زن. عرصه دوم عرصه فعالیت های اجتماعی، اهم از فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی، فعالیت های اجتماعی به معنای خاص، فعالیت علمی، درس خوندن، درس گفتن، تلاش کردن در راه خدا، مجاهدت کردن در میدان های اقتصادی، فعالیت کردن، همه میدان های زندگی در صحن جامعه. در اینجا هم میان مرد و زن در اجازه فعالیت های متنوع در همه میدان ها هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست. اگر کسی بگوید مرد میتواند درس بخواند، زن نمیتواند. مرد میتواند درس بگوید، زن نمیتواند. مرد میتواند فعالیت اقتصادی انجام بدهد، زن نمیتواند. مرد میتواند فعالیت سیاسی بکند، زن نمیتواند. اگر کسی این حرف را بزند، منطق اسلام را بیان نکرده است، بر خلاف سخن اسلام حرف زده است. از نظر اسلام در همه این فعالیت های مربوط به جامعه بشری، فعالیت های زندگی، زن و مرد دارای اجازه مشترک، اجازه همسان هستند. البته بعضی از کارها هست باب زنها نیست، چون با ترکیب جسمانی آنها تطبیق نمی کند. بعضی از کارها هست باب مردها نیست، چون با وضع اخلاقی و جسمی آنها تطبیق نمی کند. این ربطی ندارد به این که زن می تواند در میدان فعالیت های اجتماعی باشد یا نه. تقسیم کار بر حسب امکانات است، بر حسب شوق است، بر حسب زمینه های اقتضای این کار است. اگر زن بخواهد، شوق داشته باشد، می تواند فعالیت های گوناگون اجتماعی و اون چه مربوط به جامعه است انجام بدهد. البته در عرصه این فعالیت ها یک حدودی را اسلام معین کرده است که این حدود مربوط به زن و اجازه داشتن زن برای فعالیت نیست، مربوط به اختلاط زن و مرد است که اسلام روی این مسئله حساسیت دارد. اسلام معتقد است مرد و زن باید یک مرزبندی میان خودشون در همه جا داشته باشند. توی خیابان، بیرون، توی اداره، توی تجارتخانه، میان زن و مرد مسلمان یک حجابی و یک مرزی معین شده است. اختلاط و امتزاج زن و مرد مثل اختلاط و امتزاج مردها با هم و زنها با هم نیست. این را باید رعایت کند، هم مرد باید رعایت کند، هم زن باید رعایت کند. این هست. اگر این حساسیت اسلام نسبت به روابط و نوع اختلاط مرد و زن رعایت بشود، همه کارهایی که در عرصه اجتماعی می توانند مردها انجام بدهند، زنها هم اگر قدرت جسمانیش را داشته باشند، شوقش را داشته باشند، فرصتش را داشته باشند، می توانند انجام بدهند. زنها می توانند تحصیل کنند تحصیلات عالیه. بعضی ها خیال می کنند دختران نباید تحصیل کنند. این اشتباه است، این خطا است. دخترها باید تحصیل کنند در رشته هایی که برای آنها مفید است، در رشته هایی که به هم علاقه و شوق دارند. جامعه به تحصیلات دختران هم نیازمند است، همچنانی که به تحصیلات پسران نیازمند است. البته محیط تحصیل باید سالم باشد، هم برای پسر هم برای دختر. دانشگاه باید امنیت داشته باشد برای فرزندان مردم، چه دختر و چه پسر. کوچه و خیابان باید امنیت داشته باشد از لحاظ ناموسی و اخلاقی، چه برای دختران چه برای پسران، فرق نمی کند. در صورتی که این امنیت حاصل بشود، در محیط امن، در کوچه و بازار امن، در دانشگاه امن، در دبیرستان امن، که امنیت اخلاقی، امنیت فکری تأمین شده است، که مسئولین باید تأمین کنند، پدر مادرها باید تأمین بکنند، اون وقت دختر مسلمان، پسر مسلمان، مرد مسلمان، زن مسلمان می توانند فعالیت خودشان را بکنند. اون وقت برای این که اون اختلاطی که قبلا گفتم پیش نیاید، حدود اخلاقی حفظ بشود، اسلام برای زن حجاب را معین کرده است. این حجاب وسیله امنیت است. خود این حجاب یکی از مسائل امنیت است. با حجاب زن مسلمان هم خود زن مسلمان امنیت پیدا می کند، هم مردهای مسلمان امنیت پیدا می کنند. اونجایی که حجاب را از زنها دور می کنند، اونجایی که زن را به عریانی و برهنگی نزدیک می کنند، در درجه اول امنیت از خود زن و در درجه بعد از مردان و جوانان گرفته خواهد شد. اسلام برای اینکه محیط سالم باشد، دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسئولیت‌های خود را انجام بدهد، حجاب را معین کرده است، که این حجاب یکی از آن احکام برجسته اسلام است که یکی از فوایدش همین است که گفتم فواید دیگر فراوانی هم دارد که در بخش بعد اگر به یادم آمد و فرصت شد اشاره ای خواهم کرد. پس در قسمت دوم، در عرصه دوم که عرصه فعالیت های اجتماعی، فعالیت های سیاسی و علمی، فعالیت های گوناگون هست، زن مسلمان هم مثل مرد مسلمان حق دارد اون چرا که اقتضای زمان است، اون خلایی را که احساس می کند، اون وظیفه ای را که بر دوش خود حس می کند، اون را انجام بدهد. دختری مایل است پزشک بشود مثلا، یا فعالیت اقتصادی بکند، یا در رشته های علمی کار کند، یا در دانشگاه تدریس بکند، یا در کارهای سیاسی وارد بشود، یا روزنامه نگار بشود، یا چه میدانها باز است به شرط رعایت عفت و عفاف و عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد. میدان برای زن و مرد در جامعه اسلامی باز است. شاهد بر این معنا همه آثار اسلامی که در این زمینه ها هست، همه تکالیف اسلامی که زن و مرد را به طور یکسان از مسئولیت اجتماعی برخوردار می کند، اینی که می فرماید من اصل حولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این مخصوص مرد ها نیست. زن ها هم باید به امور مسلمانان، به امور جامعه اسلامی، به امور جهان اسلام، به همه مسائلی که در دنیا می گذرد احساس مسئولیت کنن، اهتمام کنن، وظیفه اسلامی است. و از این قبیل همونطوری که در این آیه شریفه سوره احزاب تلاوت کردم، فرق نمی کند چه اسلام، چه ایمان، چه قنوت، چه خشوع، چه تصدق، چه صوم، چه صبر و استقامت، چه حفظ ناموس، چه ذکر خدا، زن و مرد در این بخش ها یکسانن. فعالیت اونها در عرصه اجتماع، فعالیت زنان فعالیتی است کاملا مباح، روا، مطلوب، مجاز که با حفظ حدود اسلامی اینها را انجام بدهند. و نیمی از نیروی فعال جامعه را به جامعه تقدیم کنند. اون وقتی که در جامعه هم مرد تحصیل می کند هم زن، جمعیت تحصیل کرده دو برابر اون زمانی است که فقط مردها تحصیل می کنند. اون وقتی که زنان در جامعه تدریس می کنند، معلم در جامعه دو برابر تعداد اون وقتی است که فقط مردان تدریس می کنند. در فعالیت سازندگی، در فعالیت اقتصادی، در طراحی و فکر کردن و برای امور کشور، امور یک شهر، امور یک روستا، امور یک مجموعه، امور شخصی خانواده مطالعه کردن، میان زن و مرد تفاوتی نیست، همه مسئولن، همه باید انجام بدهند. این هم بخش دوم و عرصه دوم است که نظر اسلام را به طور خلاصه عرض کردم. این را هم بگم بدانید دختران مسلمان و زنان مؤمن، اروپایی که امروز ادعا می کند که زن در اونجا آزاد است، تا نیم قرن پیش همین در همین اروپا به زن اجازه داده نمی شد که در مال شخصی خودش تصرف کند. یعنی یک زن اروپایی مثلا یا آمریکایی تا 50-60 سال قبل از این اگر میلیون‌ها ثروت داشت، خودش حق نداشت از این ثروت به میل و اراده خودش استفاده کند. باید در اختیار شوهرش یا در اختیار پدرش یا در اختیار برادرش بود. اونها باید به میل خودشون از ثروت این خانم استفاده می کردن، یا برای او یا برای خودشون. در اسلام اینجور نیست. در اسلام زن مالک ثروت خود است. شوهرش راضی باشد راضی نباشد، پدرش راضی باشد راضی نباشد، فرق نمی کند. او می تواند ثروت خود را، مال خود را، اندوخته خود را مصرف کند، ربطی به کسی دیگری ندارد. نظر اسلام این است. دنیا از اسلام 13 قرن عقب است در این حمایت از استقلال اقتصادی زنان. در حمایت از استقلال اقتصادی زنان دنیا 13 قرن عقب است از اسلام. اسلام این را 13 قرن قبل گفته است. اروپا تازه 40-50 سال است. در بعضی از کشورها کمتر از 50 سال، در بعضی بیشتر از 50 سال. از اوائل قرن 20 تازه شروع کرده است به این که یواش یواش به زن اجازه بدهند که در مال خود، در ملک خود دخل و تصرف بکنند. اسلام جلو است. این هم بخش دوم. بخش سوم که اون هم بسیار مهم است، بخش خانواده است. یعنی گفتیم زن در اعتلای معنوی حکم اسلامیش این است. در فعالیت اجتماعی، هر نوع فعالیت اجتماعی حکم اسلامیش اون هست که گفتیم. اما در عائله، زن در خانواده، یعنی زن به عنوان عمدتاً به عنوان یک همسر یا یک مادر، اینجا واقعا احکام اسلام به قدری درخشان و افتخار آمیز است که انسان احساس احتزاز می کند وقتی احکام اسلام را مشاهده می کند. زن به عنوان یک زوجه، به عنوان یک همسر، در مراحل مختلف مورد توجه و عنایت ویژه اسلام قرار دارد. در درجه اول مسئله انتخاب همسر است. به نظر اسلام زن در انتخاب همسر آزاد است. هیچ کسی نمیتواند در هیچ زنی در مورد انتخاب همسر چیزی را به او تحمیل کند. این یعنی حتی اگر برادرهای زن، پدر زن، حالا پیشاوندان دورتر که جای خود دارد، حتی پدر یک دختر اگر بخواهد بر او تحمیل کند که تو الا و بلا باید با این شخص ازدواج کنی، نمیتواند. چنین حقی را ندارد. این نظر اسلام است. البته در جامعه اسلامی در طول زمان عادات جاهلی و غلط بوده است. الان هم در بعضی از جاها هست، در بعضی از کشورها هست، عادات غلطی وجود دارد. در کشور خود ما هم در بعضی از جاها مثل مناطقی از شهرهای مرکزی کشور، مناطقی در خوزستان و جاهای دیگر عادات غلطی وجود دارد. فرض بفرمایید اونطوری که اطلاع دارم در بعضی از عشایر پسر عموی هر دختری حق دارد که در مورد ازدواج اون دختر اظهار نظر بکند. این غلط است. اسلام چنین اجازه ای را به هیچ کس نمیدهد. اون چرا که مسلمانان جاهل انجام میدهند به حساب اسلام نباید کسی بگذارد. اینا عادات جاهلی است. مسلمانان جاهل با تکیه بر آداب و عادات جاهلیت کارهایی را انجام میدهند، ربطی به اسلام ندارد، ربطی به احکام نورانی اسلام ندارد. اگر کسی دختری را مجبور کند که باید با پسر عمویت ازدواج کنی، کار خلاف کرده است. اگر کسی به عنوان این که پسر عموی یک دختری است به خودش حق بدهد که او را نهی کند از ازدواج کردن، که بگوید چون با من ازدواج نکردی پس من اجازه ازدواج به تو نمیدهم، این پسر عمو و هر کس به او کمک کند فعل حرام خلاف شرع کرده است. اینها خلاف شرع بیان است. اینها خلاف شرع بیان است. هیچ کس از فقهای اسلام در این مورد اختلاف نظر ندارد. اگر فرض کنید کسی از قبیله‌ای برای اینکه اختلافات خود را با قبیله دیگر حل کند، فرض کنید دعوا بوده است، اختلاف بوده است، خونریزی بوده است، حل این اختلاف و فصل این نزاع را به این قرار بدهند که دختری را از این قبیله به اون قبیله بدهند بدون اینکه از خود دختر اجازه بگیرند. حالا یک وقت از خود دختر اجازه میگیرند، البته اشکالی ندارد. یک دختری خود مایل است، حرفی ندارد که ازدواج کند با جوانی از قبیله دیگر که ضمناً با این ازدواج اختلاف و نزاع هم از بین برود، این ایرادی ندارد، اهلا و سهلا، مانعی ندارد. اما اگر بخواهند دختری را به این کار مجبور بکنند، این کار خلاف شرع و خلاف احکام اسلامی است. از توجه ببرمید، از شروع خانواده، اول تشکیل خانواده ملاحظه می کنید که احکام اسلام در انتخاب همسر در جهت کمک به زنان است. چون بعضی از مردها نسبت به زنان زورگویی می کردن، ظلم می کردن، تعدی می کردن، اسلام در مقابل این ظلم و تعدی ایستاده است تا وقتی که عائله تشکیل می شود. در داخل عائله زن و شوهر از نظر اسلام دو شریک زندگی هستند. باید با محبت با یکدیگر رفتار کنند. مرد حق ندارد به زن زور بگوید، زن هم حق ندارد به مرد زور بگوید. احکام اسلامی، احکام و مقررات اسلامی در مورد ارتباطات زن و مرد در داخل عائله و خانواده بسیار دقیق و ظریف است. بسیار با توجه به طبیعت زن و مرد، با توجه به مصالح جامعه اسلامی، با توجه به مصالح زن و مرد خدای متعال این احکام را معین کرده است. من در یکی دو مورد فقط که من یک مورد را تصریح می کنم، یکی دو مورد دیگر را تصریح نمی کنم، حق دارد به زن دستور بدهد و زن موظف است که اون دستور را عمل کند. اون موردی که تصریح می کنم این است که مرد می تواند از خروج زن از خانه بدون اجازه خود جلوگیری کند، به شرط اینکه در هنگام عقد ازدواج شرطی در این مورد انجام نگرفته باشد. اگر شرطی در بین نباشد مرد می تواند مانع بشود، که این یکی از اون رازهای دقیق احکام الهی است و این حق فقط به شوهر داده شده است، به پدر داده نشده. پدر نمیتواند دختر خود را موظف کند که اگر خواست برود بیرون از او اجازه بگیرد، نه، پدر چنین حقی ندارد. یا برادر چنین حقی ندارد نسبت به خواهر، اما شوهر این حق را نسبت به زن دارد. البته در هنگام صیغه عقد زنان می توانند شروطی را ذکر بکنند به عنوان شرط عقد ازدواج، اونها البته اون شروط رو موظفن هم زن هم مرد عمل کنند. اگر شرط کردن اون بحث دیگه، اما در درجه اول اینجوره. یکی دو مورد دیگر هم هست که زن موظف است که در اون موارد اطاعت کند از مرد. اینا همه به خاطر طبیعت زن و مرد است. طبیعت مرد و طبیعت زن هر کدام یک ویژگی دارند. کار مرد را در داخل خانواده و روحیات مرد را نباید از زن توقع کرد، روحیات زن را هم در خانواده نباید از مرد کسی توقع کند. هر کدام یک خصوصیات طبیعی و روحی دارند که مصلحت بشر، مصلحت جامعه، مصلحت نظام اجتماعی زن و مرد این است که روحیات و خصوصیات مرد و زن در تعامل اینها در داخل خانواده دقیقا رعایت بشود، که اگر رعایت شد هم این خوشبخت است هم اون. اما کسی به کسی حق ظلم کردن، زور گفتن، استخدام کردن زن را، بعضی از مردها خیال می کنند زن وظیفه دارد که همه کارهای مربوط به آنها را انجام بدهد. البته در محیط خانواده زن و مردی که به هم علاقه دارند با کمال میل و شوق کارهای یکدیگر را، خدمات یکدیگر را انجام می‌دهند، اما انجام دادن از روی میل غیر از این است که کسی احساس کند یا اینجور عمل کند که گویا وظیفه زن است که باید خدمت این را به اون شکل انجام بدهد مثل یک مستخدم. چنین چیزی در اسلام وجود ندارد. از جمله وظایفی که بر عهده زنها در داخل خانه است و در داخل خانواده مسئله تربیت فرزند است. زنهایی که به خاطر فعالیت‌های خارج از خانواده از آوردن فرزند استنکاف می‌کنند، بر خلاف طبیعت بشری و زنانه خود اقدام می‌کنند. خداوند به این راضی نیست. کسانی که فرزند را، تربیت فرزند را، شیر دادن به بچه را تربیت کردن و در آغوش مهر و عطوفت خود بزرگ کردن فرزند را راه می کنند، برای کارهایی که خیلی متوجه به وجود آنها هم نیست. اینا اشتباه میکنن. بهترین روش تربیت انسان و فرزند انسان این است که در آغوش مادر با استفاده از مهر و محبت مادر پرورش پیدا کند. زنهایی که فرزند خود را محروم میکنند از یک چنین موهبت الهی و طبیعی اشتباه میکنند، هم به ضرر فرزندشون، هم به ضرر خودشون، هم به ضرر جامعه اقدام کردن. اسلام این را اجازه نمیدهد. وظیفه زن عبارت از یکی از وظایف مهم زن عبارت است از اینکه فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقت اونچنان بار بیاورد که این موجود انسانی، چه دختر چه پسر، وقتی بزرگ شد یک انسان از لحاظ روحی سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذلت، بدون بدبختی ها و فلاکت هایی که امروز نسل های جوان و نوجوان غربی در اروپا و آمریکا به اون گرفتارن، بدون اینها، بدون این بلاها بچه بار بیاید. شما ببینید زنان غربی، عزیزان من، زنان غربی به خاطر اینکه به خانواده اهمیت ندادن، به تربیت فرزند اهمیت ندادن، امروز کار جوامع غربی به جایی رسیده است که میلیون‌ها نوجوان تبهکار و فاسد در کشورهای اروپایی و آمریکایی در زیر سایه اون تمدن مادی، اون تاپ‌های سرمرافراشته، اون پایگاه‌های اتمی، اون آسمان‌تراش‌های صد و چند طبقه در زیر سایه سنگین این پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک، بچه‌های مردم در سن 10 سالگی، 12 سالگی مشغول تبهکاری هستند، دزدند، قاتلند، قاچاقچی هستند، معتادند، سیگار می‌کشند، حشیش می‌کشند. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که زن غربی قدر خانواده را ندانه. اون روزی که 30 سال پیش، 40 سال پیش، چون زنهای غربی در گذشته وضعشون اینجور نبود، از این 30-40 سال، 50 سال قبل وضع زنان غربی روز به روز بدتر شد، به خصوص در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی. اون روزی که زنهای غربی این راه غلط را شروع کردن، فکر نمی کردن که 30 سال دیگر، 40 سال دیگر، 50 سال دیگر کشور اونها و جامعه اونها دچار چنین وضعی بشود که نوجوان 12 ساله هفت‌تیر ببندد یا چاقوی زامندار در جیب بگذارد، شب روز گوشه و کنار خیابان‌های نیویورک یا لندن یا بقیه شهرهای غربی اگر توانست کسی را بکشد، بدون هیچ ملاحظه‌ای بکشد. بعضشون به اینجا رسیده است، بعضشون به اینجا رسیده است. وقتی خانواده از هم پاشید و از اینجور می شود، خانواده را هم زن در واقع به وجود می آورد، به اداره می کند. این را بدانید، اون عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است، نه مرد. بدون مرد ممکن است یک خانواده ای باشد؟ یعنی اگر فرض کنید در یک خانواده ای مرد خانواده حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد یا نباشد، اما زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه‌دار باشد، خانواده را حفظ می کند. اما اگر زن از یک خانواده گرفته شد، مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند، خانواده را زن حفظ میکند. علت این که اسلام اینقدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت می‌دهد همین است که زن اگر به خانواده پایبند شد، به خانواده علاقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه های خود رسید، اونها را شیر داد، اونها را در آغوش بزرگ کرد، برای اونها از آذوقه های فرهنگی قصص، احکام، حکایات قرآنی، ماجراهای آموزنده در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای جسمانی چشانید، نسلها در اون جامعه والنده و رشید خواهند شد. این هنر زن است. منافاتی هم با درس خوندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و اینها ندارد. زن صدر اسلام گاهی در میدان جنگ هم شرکت می کرد، حتی در میدان جنگ علاوه بر بستن زخم مجروحان که این کار بیشتر بر عهده زنها بود در زمان صدر اسلام، حتی گاهی با نقاب در میدان جنگ شمشیر هم می‌زد. با اون رزمهای دشوار اون روز در عین حال در داخل خانه فرزندان خود را هم در آغوش می گرفت، تربیت اسلامی می کرد، حجاب خود را هم حفظ می کرد. منافاتی ندارد. اگر کسی درست توجه بکند خواهد دید منافاتی ندارد. بعضی افراط می کنند، بعضی تفریط می کنند، بعضی می گویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم. بعضی میگویند چون خانه و شوهر و فرزند اجازه نمیدهد فعالیت اجتماعی بکنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم به خاطر فعالیت اجتماعی. هر دو غلط است. نه این را به خاطر اون، نه اون را به خاطر این نباید از دست داد. زن مسلمان وظایفی دارد در عائله و اون همون رکنیت اساسی خانواده است، تربیت فرزندان است، هدایت روحی و تقویت روحی شوهر است. در دوران مبارزات ضد رژیم طاغوت در ایران خیلی ها در میدان مبارزه بودن، زنهای اونها نگذاشتن اونها مبارزه را ادامه بدهند به خاطر اینکه طاقت نداشتن سختی های مبارزه را تحمل کنن، گذشت هم نداشتن. خیلی ها هم به عکس خیلی ها زنها شوهرهای خود را به ایستادگی در راه مبارزه تشویق کردن، اونها را کمک کردن، برای اونها تقویت و پشتیبانی روحی آفریدن. اون روزی که خیابانها و کوچه ها پر شد از اجتماعات مردم در سال 1356 و 57، زنها نقش حیاتی داشتند در بسیج شوهرها و فرستادن شوهرها و فرزندهای خودشون به میدانهای مبارزه و تظاهرات. مادرها در دوران انقلاب و در جنگ تحمیلی فرزندان خود را تبدیل کردن به سربازان جانباز و شجاع در راه اسلام و مسلمین، و همسران در دوران انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی شوهران خود را تبدیل کردن به انسانهای مقاوم و مستحکم. این از نقش زن، تأثیر زن بر روی فرزند، بر روی شوهر. این نقشی که در داخل خانواده زن میتواند ایفا کند که این جزء بزرگترین نقش هاست و به نظر من از همه کارهای زن مهمتر همین کار است. از همه کارهای زن مهمتر تربیت فرزندان و تقویت روحی شوهران برای ورود در میدانهای بزرگ است. و خدا رو شکر میکنیم که زن ایرانی و مسلمان در این میدان هست بیشترین هنر را نشان داده هست. البته زنان شجاع و آگاه و مقاوم و صبور ایران در دوران انقلاب، در دوران جنگ، در همه میدان ها حضور فعال داشتن، چه در پشت جبهه، چه در جبهه، چه در داخل خانه ها. امروز هم در میدان سیاست، در میدان فرهنگ، در میدان انقلاب، در فعالیت‌های مقابل چشم دشمنان جهانی زنان ما حضور فعال دارند. امروز اجتماع عظیم شما در اینجا یک مفهوم فرهنگی، یک مفهوم سیاسی و یک مفهوم اجتماعی دارد. اون کسانی که تحلیل می‌کنند قضایای کشور عزیز ما و نظام جمهوری اسلامی را، وقتی این اجتماع عظیم، این اراده های استوار، این آگاهی، این شور و شوق را از شما مشاهده می کنند نسبت به ایران بزرگ و ملت عظیم و شأن ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، احساس تعظیم و ستایش خواهند کرد. من به سخنان خود پایان می‌دهم و توفیقات همه شما خواهران عزیز، دختران عزیز و بانوان گرامی خوزستان و شهر اهواز و دیگر شهرها و روستاهای این استان را گرامی می‌دارم. امیدوارم همه شما مشغول لطف و رحمت پروردگار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.